خب سلام و درود عزیزان، خدا رو شکر میکنم برای اینکه در خدمت شما هستم. به درس 14 از مجموع دروس کتاب افسوسیان از کتاب مقدس خوش اومدید. خدا رو شکر میکنم که این فرصت داریم که با هم به مطالعه کلام بپردازیم. و اما مثل همیشه میخوام از شما خواهش کنم که دلهاتون رو حاضر کنید. اما بعضی وقتا بعد از خودمون بپرسیم چجوری دلهامون رو حاضر کنیم، چجوری فکر و ذهنمون رو به خداوند نزدیک کنیم. خیلی ساده است، کافیه که هر اون چه که در ذهنمون هست کنار بذاریم، فکرمون رو تازه کنیم، بگیم خداوند در تسلیم در تو هستم و با تسلیم شروع کنیم. قلم و کاغذاتون رو آماده کنیم، واقعا میخوایم وارد کلام زیبای خداوند بشیم. اول کلام با هم مطالعه میکنیم و بعد به تعلیم کلام میپردازیم. خدا برکت.
رساله افسوسیان باب 5 آیات 21 تا 33. به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید. زیرا همانطور که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصا نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زن خود می باشد. و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت کنند. ای شوهرها، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند. زیرا مردی که زنش را دوست می دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می دهد و از آن توجه می کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.
خب خدا رو شکر، کلام خدا به ما خیلی چیزای زیبای درس میده. و اما این درس‌های دو جلسه آینده، یعنی درس 14 و درس آینده که درس 15 خواهد بود، درس‌های بسیار بسیار مهمی برای شما هستن، چرا که برای زندگی همه ماها مورد استفاده است. نه تنها اینکه ساختمان و ساختار کار کلام خدا رو می‌خوایم درش مطالعه کنیم، بلکه می‌خوایم روش درک در واقع الهیاتی کتاب مقدسی، روش عملی امروزه زندگی و در واقع در این آیات، در اون مطالبی که این آیات به ما داره درس میده پیدا کنیم. و اما اولین چیزی که میبینیم بالای آیه 21 نوشته روابط زنها و شوهرها. بسیار جالب این مطالب رو شروع میکنه. درس امروز، هدف من از درس امروز اینه که شما اول تعریف ازدواج مسیحی رو درک کنید و بعد بفهمیم که پولس برای چی یه همچین مطلبی رو اینجا برای ما قرار داده، هدف معلم در واقع کلام چی بوده، هدف رسول خداوند چی بوده از اینکه اینو اینجا گذاشته و اینکه خود خداوند چگونه این رو برای ما قرار داده. خب قبل از هر چیز من میخوام به شما بگم که ما هر متنی رو میخوایم بخونیم، اگه یادتون باشه گفتیم هر متنی رو نمیتونیم یه آیه رو جدا کنیم، همون آیه رو فقط بهش نگاه کنیم. ما باید آیات قبلش رو بخونیم و آیات بعدش رو بخونیم. و این خیلی اهمیت داره که در واقع با هم تمام تصاویر رو ببینیم. ما از آغاز فصل 5 در مورد اخلاقیات مسیحی صحبت کردیم، در قبلش در مورد هویت صحبت کرده بودیم و از آغازش گفتیم که اراده خدا رو در کلیسای خدا میخوایم به واسطه کتاب افسوسیان بفهمیم، اراده خدا برای کلیسای خودش و برای زمین. و اما از اونجا که نگاه میکنیم چند تا نکته رو میخوام به شما یادآور بشم. یکیش آیه 18 فصل 5 بود که میگفت بلکه از روح القدس پر شوید، بعد ادامهش میگفت آیه 19 میگفت با استفاده از زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید. با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید. بعد آیه 20 میگه به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. پس ببین چقدر قشنگ داره ما رو به اون جهت میبره که ما بفهمیم در واقع شکرگزاری، سپاسگزار خدای پدر باشید. این شکرگزاری رو تو دلمون داشته باشیم، تو ذهنتون داشته باشین. نکته‌ای که میخواستم ازش بگیرم این بود که با تمام دل شکرگزاری. پس اولین نکته‌ای که میخوایم تو ذهنمون یکمی نگه داریم برای رسیدن به این مطلب اینه. خب و اما تعریف ازدواج مسیحی. ما چرا خدای پدر رو سپاس بگیم؟ به خاطری که خدای پدر ما رو به واسطه عیسی مسیح وارد عهد خودش کرده. در درس‌های گذشته دیدیم که روح القدس اون مهری هست که ما رو در این رابطه تسلیس، ما رو در واقع تثبیت میکنه، جای ما رو مهر میکنه، ما رو برای کار خدا. و اما در ادامه همین تصویر معنای ازدواج این دفعه با معنای ازدواج روی زمین و انسان‌های زمینی کاملا متفاوت میشه. اگر ازدواج رابطه بین دو تا شخص، رابطه ماندگار بین مرد و زن تعریف شده باشه، برای استحکامش نیاز به یک دلیل یا نیاز به یک به اصطلاح به یک وثیقه داره. حالا من وثیقه که میگم کلمه عجیبیه، بعضیا میگن که این کلمه مثلا مال دادگاهه. چرا وثیقه؟ منظور اینه یک وثیقه یعنی یک چیزی که قرار میدن که در واقع یک ضمانتی باشه، یک ضامنی میخواد. حالا حرف من از این ضامنها و ضمانتها چیه؟ در فرهنگ کهنه قدیمی که شاید بعضی از ماها از اون فرهنگ اومده باشیم و مطمئنم همه مردمی که از فرهنگ کلام خدا پر نشده باشن و لبریز نباشن از اون فرهنگ حالا به هر طریقی اومدن، تعریف ازدواج اینه که ما باید یک ضمانتی برای این ازدواج به وجود بیاریم. بسیاری وقتا میبینیم افراد عروسی های خیلی پاشکوه میگیرن. اشکال نداره عروسی پاشکوه باشه در خودی خودش، ولی هدفشون در ته دلشون اینه که این دیگه اگر خیلی بزرگ بشه ضمانتیه برای این که همه بفهمن ما چقدر میخواد ازدواجمون موفق باشه. بعضی ها فکر میکنن که اگر به رسم سنت قدیمی مهریه بزرگی داشته باشن چقدر محکم میشه این ازدواج. و نهایتا نگاه میکنیم ساختار نگرش دنیا، چه در فرهنگ اسلامی، چه در فرهنگ غربی، چه در فرهنگ‌های دیگه شرقی، همه اینها یه نکته مشترک داره. ازدواج یک قرارداد اجتماعی است و محدود به یک قرارداد اجتماعی بین دو نفر است. نگرش انقلابی که عیسی مسیح خداوند از طریق مکاشفه کلام به ما میده اینه که این روش خیلی متعجب کننده، افراد میگن مگه میشه؟ و ما میگیم که بله واقعا میشه. و اون میگه که توضیح میده که رابطه ازدواج مسیحی که تعریف اولیه و اساسی و اصلی ازدواج هست اینه که ازدواج بین دو نفر فقط نیست، بین دو نفر و خداست. و فقط معامله نیست بلکه عهد هست. حالا تفاوت عهد و معامله چیه؟ معامله یک شرط داره، یک پرداختی داره. شما فرض کنید که شما یه ماشینی میخرید، ماشین یه قیمتی داره، شما اون پول رو پرداخت میکنید، به شرط پرداخت اون ماشین متعلق به شما میشه. ضمانت شما اون برگه پرداخت، اگه بخواید کنسلش کنید شرایطی داره و این شرایط قرارداده. و درش شرایط قرارداد وجود داره. اما در ازدواج مسیحی همچین چیزی وجود نداره. چرا؟ چون پایه ازدواج مسیحی یک قرارداد صرفاً نیست، بلکه پایه ازدواج مسیحی در واقع عهده، عهدی که با خدا بسته شده. برای همین هم هست که در پایان هر عقدی که ما میخونیم برای عزیزان، هر موقع که به اصطلاح عروسی داریم که همه هم خیلی خوشحاله، میگیم هر اون چه که خداوند مقدس شمرده انسان نمیتونه بشکنه، یا اون چه که خداوند بسته انسان نمیتونه باز کنه. خب و اما میخوام شما رو ببرم به آیات، با هم دیگه به سرعت نگاه کنید. پس تو پشت زمینه فکرتون این مطلب رو خوب نگه دارید که ما یک ازدواج داریم بر پایه قرارداد، یک ازدواج داریم بر پایه عهد، عهد خداوند با انسان. در قرارداد دو نفر با هم در قرارداد هستن، در عهد خدا هم بین اون دو نفر قرار داره. حالا میگه آیه 21 میگه به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. اگر این مطلب رو تا اینجا ما ندیده بودیم، این آیه برامون اون معنی که باید داشته باشه رو نمیداشت. پس بنابراین به ما نشون میده که ما باید اول مطیع یکدیگر باشیم. یعنی مطیع بودن مطلب بسیار مهمی. از یک مطیع بودن یعنی چی؟ در روحی، نه اینکه یک از یکدیگر همجوری مثل بازی ها اطاعت کنین، نه، یعنی اینکه در روحیه اطاعت باشین. این خیلی مهمه. در روح خدا، روح القدس هست که ما رو به اطاعت میبره. کار خدای پدر و خدای پسر در نجات ما هست که ما رو به این توان و این توانایی رو به ما میده. پس بنابراین وقتی ما این صحبت رو میکنیم، همه اونها رو میبینیم. ما امروز در مورد نقش مرد و زن در ازدواج صحبت نمی کنیم. در جلسه بعدی درس 15 هم این صحبت رو خواهیم کرد، ولی امروز میخوام کلیت کار رو ببینیم. برای همین از آیه 21 میخوام خواهش کنم شما برید جلوتر تا در واقع برسیم به آیه 31. 10 تا آیه رو رد کنیم، از 21 بریم 31. میگه به این جهت کلام خدا میفرماید مرد پدر و مادر خود را ترک میکند و به زن خود میپیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من مسیح به مسیح و به کلیسای او اشاره میکند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. داره صحبتی که میکنه، میگه که هر دو مرد و زن از گذشته خودشون، از خانواده های قبلی خودشون جدا میشن، این دفعه وارد یک پیمان جدید میشن، یک عهد جدید میشن و این دو نفر یک تن خواهند شد. حالا یک تن شدگی در این اتفاق مطلب بسیار مهمیه که نشون میده اگر قرار بود که ما چون یادتون باشه در قراردادها دو طرف همچنان دو طرف میمونن، ولی در عهد هست که دو طرف تبدیل به یک نفر میشن. این خیلی مطلب جالبیه و کاملا متفاوت از اون دیدگاهی هست که دنیا به ما نشون میده. طرف میاد مثلا میگه من در ازدواجم خوشحال نبودم، آرامش نداشتم، بنابراین میخوام که این زندگی رو عوض کنم. ولی این دائما در مورد خودش داره نگاه میکنه، در صورتی که ایمان مسیحی، کلام خدا داره به ما یه چیز دیگه ای رو نشون میده. میگه ازدواج، هدف ازدواج این نیست که شما به اهداف شخصی خودتون برسید، چون دنبال کردن اهداف شخصی خودتون شما رو به روش خودخواهی میبره. برای اصلا کسی که یه همچین ایده ای داره بهتره به فکر ازدواج نباشه تا زمانی که به اون نقطه ای برسه که بفهمه میخوام مطیع یکدیگر باشیم در اطاعت یکدیگر. پس اول آیه 21 رو نگاه کنیم، اطاعت یکدیگر، و بعد بستش با اینکه بگه هممون، یعنی هر دوی این افراد توی ازدواج قراره به یکی شدن برسن، و این یکی شدن شرایط خاص داره که حالا بعد اون رو با هم نگاه میکنیم. پس بنابراین اولین مطلب اینه، و اما نه تنها این، بلکه هدف ازدواج چیه. حالا هدف ازدواج این نیست که شما شاد بشید، هدف ازدواج این نیست که شما اون چیزی که در واقع خودتون دوست دارید رو نگاه کنید، چیزی نیست که در واقع اون امیال شخصی شما جواب داده بشه در ازدواج. پس چه چیزی هست؟ ازدواج برای این هست که ما به سمت قدوسیت بریم. حالا میفهمین چرا من آیه قبلی رو میخواستم یک کمی بهش نگاه کنیم. میگه با تمام دل برای خداوند بسرایید، بخوانید به نام خداوند ما هر روز، برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. برای همه چیز. و این سپاسگزار بودن خدا، شکرگزار بودن خدا، شامل یکی از مهمترین نقاطش در مورد همسرتونه. اگر خدا رو برای همسرتون نمیتونین شکر کنین، احتمالاً هنوز دلیل خوب شکرگزاری و کاری که خدا داره از طریق این عزیز برای شما انجام میده رو هنوز متوجه نشدین. و تشویقتون میکنم که وارد اون روند بسیار زیبا بشین که درک کنین چطوره. خب پس ما دیدیم اینجا اتفاق تعریف واقعی رو داریم. حالا چه اشکالی داره اگر ازدواج مسیحی صرفاً یک قرارداد می بود؟ به خاطر اینکه اگر فقط یک قرارداد اجتماعی می بود، همسر شما تبدیل می شد به یکی از اون، یادتونه درس گذشته گفتیم، منجیان یا ناجیان یا اون اشخاصی که نیاز به نجات دارن، چیز منجی هستند، ببخشید، کسانی که نجات برای ما به وجود میارن، که دروغینه میشه. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید، ما گفتیم مثالاش، گفتیم پول و مقام و ثروت و نمیدونم الکل و اینجور چیزا میتونستن اونا چیزایی باشن که میخوان منجی ما بشن، اما منجی ما نمیشن. و اما خیلی از متاسفانه ازدواج ها به هم میخوره، خیلی از ازدواج ها به فشار میرسه. چرا؟ برای که دائما خانوم و آقا میخوان که اون طرف مقابل منجی ایشون باشه. دائما میگه آه تو قرار بود این کارو برای من بکنی، تو وعده داده بودی. نه، هیچ وعده ای نیست. برای هر چه که خدا به شما داده سپاسگزار باشید، حتی برای همسرتون. خیلی ها میگن وای برادر تو نمیدونی همسر من چجوریه. بله، ولی حتما اگر قلب سپاسگزار داشته باشیم، در واقع به اون نقطه که خداوند میخواد میرسیم. برای من همیشه میگم عزیزان، بعضیا بحث الهیاتی زیادی است، بعضیا میگن آیه 21 جزء روابط زنها و شوهرها باشه یا نباشه. من میگم مثلا اون اولین اصل مهمش نیست، من حتما میخوام آیه 20 جزوش باشه. چرا؟ چون برای همه میگه هر روز برای همه چی سپاسگزار خدای پسر باشه، پدر باشه به واسطه خدای پسر. یعنی این اون ذات اون چیزیه که روابط دل ما رو نشون میده. چون اگر با دل پیش نریم، اینجا درک درستی از تصویر نمیبینیم. پس بنابراین اولین چیزی که ما نگاه کردیم، هدف کار خدا در ازدواج چیه. درس امروز، تمام مطالبی که داریم نگاه میکنیم، در واقع ساختارش و ریشه اون تعالیم برمیگرده به این مطلب. و اما امروزه ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیای ما یک روندی هست بهش میگن ساختار شکنی. در روند ساختار شکنی در این دنیای روند فلسفی و تفکری که میگن هر چی وجود داشته ما بهتره که بشکنیمش تا ببینیم چی میشه. من دیوارها رو خراب کنیم. من یه جمله خیلی قشنگ از یه عزیزی به یاد میارم، میگفتش که قبل از اینکه یه دیواری رو خراب کنین، از خودتون بپرسین چرا یه نفر اون دیوار رو اونجا قرار داده. و این هم نمونه همونه. خانواده رو امروزه میخوان تعریفش رو عوض کنن، از همجنسگرایان، مثلا همجنسگرایان، از اون کسانی که تفکرات متفاوت دارن و فکر میکنن که میتونن تعریف جدیدی برای ازدواج بدن. واقعیتش اینه که تنها تعریف سالم و درست ازدواج در کتاب مقدس پیدا میشه. هیچ مذهبی توی دنیا، هیچ مکتبی توی دنیا نتونسته ازدواج رو به اون روشی که کتاب مقدس معرفی میکنه معرفی کنه. یا گفتن برین 4 تا ازدواج کنین، 4 تا زن بگیرین، 4 تا ازدواج هم نه، 4 تا زن بگیرین. نه اینکه گفتن زنهای متعدد داشته باشین، هندوها زناشون رو اگر بمیرن با خودشون میسوزونن زنده زنده، و الی آخر که همش روشهای اشتباهه، که همش در واقع غلطه. اما میخوام نظر شما رو جلب کنم به آیه 32 که با هم مطالعه کردیم. بعد از این که درست پولس تمام این بحث در مورد خانواده رو تموم کرد، آیه 32 میگه یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره میکند. یعنی رابطه زن و شوهر در ازدواج سایه ای از رابطه خداوند عیسی مسیح و کلیساست. خیلی جالب شد نه؟ یعنی این که داماد سماوی که عیسی مسیح هست با عروس کلیسا که عروس مسیح هست با کلیسایی که عروس زمینی هست ازدواج میکنه. و این رابطه، بعد پولس در این آیه یک نکته خیلی حساسی رو داره بیان میکنه که چقدر رابطه ما با خداوند چقدر صمیمیه. این رابطه از صمیمی در هیچ جای دنیا همچین تصویری تو هیچ مکتب و مذهبی به ما داده نمیشه. هرگز کسی نمیگه که کلیسا یعنی قوم خدا با خدا ازدواج کرده. اقوام دیگه میگن که برده خدایید یا بنده خدایید یا امثال دیگه. قوم یهود به زور گاهی وقتا میگفتن فرزند خدای، اونم مخصوص بود، به دلایلی میگفتن. اما قوم خداوند در کتاب مقدس در عهد جدید تصویر دیگه ای به ما میده از اون قسمت، از اون راز بزرگ خداوند که باز میشه بر ما، اینه که این حقیقت بزرگی که در این امر نهفته است که رابطه زن و مرد این رابطه کلیسا و خداوند عیسی مسیح. اتفاقی که افتاده و میخوام نظر شما رو بهش جلب کنم اینه که عیسی مسیح برای پاک شدن عروسش جان خودش رو داد و عروس برای خوشنودی داماد به اطاعت از اون میپردازه. این تصویر رو باید تو ذهنتون داشته باشید که چقدر رابطه بی نظیریه، زیباییه، چون داماد جان خودش رو میذاره و اون عروس وقتی میبینه که داماد خودش جان خودش رو گذاشته با تمام وجود ازش اطاعت میکنه. این رابطه، رابطه تعریف حقیقیه در واقع محبت هست. ما بیشتر در مورد این قضیه در درس بعدی صحبت خواهیم کرد، در موقع زمانی که نقش ها رو صحبت میکنیم در مورد وجود نقش های متفاوت بین مرد و زن صحبت ها خواهیم داشت. اما میخوام نظر شما رو به این تعریف جلب کنم که بفهمیم که این حقیقت بزرگی که در ساختار ازدواج زمینی وجود داره به طریقی ریشه در ساختار کار خداوند داره و رابطه عیسی مسیح داره. امروزه دنیا بر علیه ازدواج عمل میکنه، ازدواج مسیحی، تعریف ازدواج یک مرد و یک زن و ازدواج و زندگی تا همیشه تصویر از محبت واقعی هست. و خیلی از تعاریف حتی در زمان اصلاحات هم حتی این تعریف تغییر کرد، چون در کلیسای کاتولیک تعریف ازدواج ربط به یک باز نمونه از همون قراردادها بود که شما واردش میشی و دیگه نمیتونی تغییرش بدی، یه سری شرایطی داره و متفاوت بود. اما از اتفاقاتی که حتی خود مارتین لوتر در زندگیش دیده میشه این بود که مارتین لوتر وارد یک ازدواجی میشه که در واقع از پایه عشق هست، از پایه محبت هست. و تصور این که کلیسای خدا، تعلیم عیسی مسیح و محبت مسیح برپا کننده تفکر اینه که یک شخص میتونه با عشق و با علاقه ازدواج بکنه، نه به خاطر تصویر تعلیم مذهبی، نه به خاطر فشارهای اجتماعی، نه به خاطر خواستگاه‌های مالی، نه به خاطر مقام و سمت، نه به خاطر بالا رفتن در سطح اجتماعی و نه به خاطر پیدا کردن یک منجی در همسرش، بلکه به خاطر این مطلب بسیار زیبا. پس محبت و عشق ریشه در تفکر و فرهنگ در واقع تعلیم کلیسای پروتستان داشته همیشه و بوده و اون اتفاقی که ما امروز نگاه میکنیم میبینیم ریشه در این داره. و اما وقتی نگاه کردیم گفتیم که به خاطر اون احترامی که به مسیح دارید، یعنی اولین کلماتی که ما در این بخش میبینیم میگه به خاطر احترامی که به مسیح دارید. چرا؟ میگه به خاطر این. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه رابطه ازدواج ما حول محور خود عیسی مسیح قرار میگیره. یعنی اگر رابطه ما با همسرمون، حالا به هر کسی، رابطه شما با همسرتون اگر ازدواج کردید بر پایه کار خداوند نباشه، اون ایراد در واقع الهیاتی داره، درک عمیق نیست، مثل قرارداد شده. و بعضی وقتا بد نیست که واقعا اینو بگیریم، نه فقط درس بخونی، نه فقط مطالب الهیاتی بخونیم، بلکه بریم اونا رو از توش نگاه بکنیم با دقت، ببینیم آیا ما ازدواجمون رو به چه چیزی تعبیر کردیم. آیا ازدواج ما شده یک قراردادی، یا آیا ما میخوایم از همسرمون که منجی ما باشه، یا اینکه نه، یا اینکه با شکرگزاری اون کسی که خداوند در کنار ما قرار داده رو با میپذیریم و بسیار مطالبی توش هست که پیش میره. پس بنابراین درس امروز رو به این نقطه میرسونیم، به اینجا نگاه میکنیم بهش. میدونم که مطالب زیاد دیگه‌ای در پی هست، سوالات خیلی زیادی همیشه وقتی در مورد مسائل ازدواج هست به وجود میاد. از شما رو تشویق میکنم که سوالاتون رو نگه دارید اول تا درس 15 رو با هم مطالعه کنیم و ادامه همین مطلب رو ما همین متن رو دوباره خواهیم خود منتها این دفعه این درس اول ما پایه در واقع این تعالیم تعریف ازدواج مسیحی بود، درس دوممون در مورد نقش و در واقع وظایف مختلف بین زن و مرد خواهد بود که به اون خواهیم رسید. بنابراین امیدوارم که در این تعلیم، در این بیان برکت گرفته باشین. دعای من برای تک تک شما عزیزان اینه که وقتی با این مطالب آشنا میشین، وقتی با این مطالب برخورد میکنین، نه تنها فقط یک قاضی درونی به ما بگه که دوست دارم و میپسندم یا نمیپسندم، بلکه تمام وجود ما آماده باشه تا با اطاعت از مسیح، اون چه که خداوند ما داماد سماوی برای ما انجام داده، ما با تمام وجود ازش اطاعت کنیم. فیض و برکت خداوند با شما تا جلسه دیگه.